أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن على أولاد الحسن على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. زمانی که از کسی طلبی داریم شرعاً که اون طلب زمان داره، یعنی مثلا جنسی رو به او فروختیم و از او چک گرفتیم، فرض بفرمایید برای 6 ماه دیگه، حتی در فرضی که بدهکار ما الان هم توان پرداخت بدهیشو داره و ما هم الان به شدت نیاز داریم به اون مبلغ، شرعاً حق نداریم به او فشاری بیاریم که او بدهیشو زودتر بپردازه. البته اگه او این کار رو بکنه عمل بسیار پسندیده‌ای رو انجام داده، ولی در این حال او رو الزام بر این کار نمیتوان کرد. این مال دین مؤجله، یعنی مال اون بدهی است که زمان داره. اما اگر بدهی زمان نداشته باشه یا زمان داشته و سررسید شده، تاریخش رسیده، در اینجا اگر بدهکار مازاد بر آنچه که در شأنش هست، البته حد اقل شأنش، نه حد اکثر شأن. تو پرانتز عرض کنیم وقتی گفته می شود شأن در مباحث مختلف، گاهی شأن حد اقل منظوره، گاهی حد اکثر منظوره. در این بحث حد اقل مورد نظره، تو بحث خمس حد اکثر مورد نظره. یعنی این که شما اگر خرج کنید در شأنتون باشه معاف از خمس هستید، یعنی اگر از حد اکثر شأنتون بیشتر خرج کنید معاف نیستید. ولی لازم نیست که شما در مخارج به اون حد اقل شأن اکتفا کنید. این تو بحث خمس اونجا به این معناست. اما در بحث بدهی باید حد اقل شأن رو ملاحظه کرد. یعنی اگر فرد با حد اقل شأن خودش حرکت بکنه چیزی اضافه داره، در این صورت خودش شرعاً موظفه که بدهی شخص رو بپردازه و شأن خودش رو در همون حد اقل تنزل بده. حتی اگر لازمه خانه‌شو بفروشه، وسیله نقلیه‌شو عوض کنه و مثلا وسیله پایین‌تر، خانه کوچکتر یا در محله دیگری که خلاف شأنش نیست بره ساکن بشه و با مابه تفاوت بتواند تمام بدهی یا بخشی از بدهی خودش رو بپردازه، باید چنین کاری رو بکنه. یعنی اگر نکنه معصیت کرده، معصیت بزرگی هم هست. لیل واجد ظلمون، اگه کسی داره و داره یعنی بیش از حد اقل شأنش بازم داره، لیل واجد ظلمون روایته، یعنی اگر کسی تأخیر کنه در حالی که داره از مصادیق ستم و ظلم، و ظلم از گناهان کبیر است. خب این مال بدهکار. اما اگر این بدهکار از حد اقل شأنش چیزی بیشتر نداره، بر او واجب نیست که مایحتاجی که در حد شأنش هست او رو بفروشد و بپردازه بدهی شخص رو، بدهی خودش رو بخواد بپردازه، واجب نیست. البته اگر کسی مازاد بر حد اقل شأنش چیزهایی رو داره الان، ولی اگه بخواد به پول نقد تبدیل کنه منشأ ضرر بزرگی میشه بر او. مثلا یه خانه ای اضافه داره، اون خانه رو اگه تو این شرایط بخواد بفروشه و بدهی خودش رو بده، مجبوره که مثلا این خانه رو به نصف قیمت بفروشه. اگر این چنینه او واجب نیست الان این کارو بکنه، ولی اگر به کمتر از قیمت میخرن، منتها این کمتر از قیمت ضرر محسوب نمیشه برای این فرد، در این صورت باید بره اون خانه رو بفروشه و بدهیش رو بپردازه. این اثر بدهکار. اما طلبکار اگر بین خود و خدا میداند، یعنی اگر جوری است که میتواند قیامت شهادت بده که فلانی داشت و نداد به من، مازاد بر حد اقل شأنش، اگر بین خود و خدا میداند که بدهکار دارد و داره تأخیر میکنه، اگر این چنینه از هیچ شک از ابزارهای قانونی و غیر قانونی مجاز به استفاده نیست تا به او فشار بیاره، او رو مثلا مجبور کنه که بره قرض بگیره، مجبور کنه که خانه‌ش رو بفروشه، مجبور کنه که کارهای دیگری از این قبیل انجام بده تا همه یا بخشی از بدهیشو بده، واجب نیست. حتی اگر وضعیت مادی جایز نیست، اگر وضعیت مادی طلبکارم خیلی بدتر از بدهکاره، مثلا فرض کنید زمانی که من جنس فروختم به شما وضع من خوب بود، از شما یه چکی گرفتم بابت 6 ماه دیگه، حالا سر 6 ماه زندگی من حالا خیلی به مشکل خورده، کسب و کار من به شدت دچار اختلال شده. در چنین فرضی شما وضعتون خوبه، اما بیش از حداقل شأنتون من میدونم ندارید، و رو حداقل شأنتون شما دارید به راحتی زندگی میکنید. اگر این چنینه، من با وجود مشکلی که دارم نمیتونم بگم الان میخوام فرض کنید که جهاز بدم، الان میخوام عروس بیارم، الان میخوام نمیدونم فلان کار رو انجام بدم، من بخوام به شما فشار بیارم از ابزارهای قانونی که الان هست، یا نه با تندی و تلخی و با به پا گردن بعضی از هیجاناتی که شخص را از جهت روحی تحت فشار قرار بدم و آبروش رو یه جوری در این وسط ابزاری بکنم تا او به خاطر حفظ آبروش مثلا بره قرض کنه، حتی اگر او رو من اجبار کنم که بره قرض کنه بیاد پول من رو بده، جایز نیست. تازه این اگه قرض الحسنه باشه، تا چه برسه که شخص رو مجبور کنم تا بره پول نزول کنه، که این دیگه حتما مشکلش مضاعفه. به صریح قرآن فمن کان ذو عسرة فنظرة الى میسره، اگر کسی در نداره بیش از حدی که در شأنشه و مستثنیات دین رو اگه کنار بذاریم چیز دیگری نداره، این فرد رو باید مهلت داد تا اون شخص براش گشایش فراهم بیاد. در روایت داریم کسی که توی همچین موقعیتی قرار میگیره، طلبکاری که بدهکار خودش رو مهلت میده، مورد دعای ملائکه است، مورد دعای ملائکه است، و آینده هم خدا برای او برکت رو تقدیر خواهد کرد. مسئله شرعی محل ابتلایی است. انشاءالله که ما در موقعیت خودمون، چه بدهکار باشیم به وظیفه‌مون عمل کنیم و چه طلبکار باشیم، انشاءالله وظیفه‌مون رو بشناسیم و مطابق وظیفه‌مون رفتار بکنیم. خدای متعال به همه ما توفیق شناخت وظیفه و انجام او رو تا آخرین لحظه عمر در همه ابعاد زندگی مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. تو پرانتز این تیکر رو اضافه کنم، گاهی ممکنه شخصی که الان من از او طلب کارم، او به نحوی غدر و مکر با من کرده باشه، یعنی مثلا گفته من 6 ماه دیگه میتونم این پول رو بدم، در حالی که از اول میدونستم، او خودش میدونسته که نمیتواند بدهد، و به این بهانه اومده پول از من گرفته. خب این کار برای اون شخص جایز نبوده. غدر و مکر، حیله کردن، کلک زدن، سر ملت رو کلا گذاشتن تو معامله یا غیر معامله، با مؤمن و غیر مؤمن، با مسلمان و غیر مسلمان جایز نیست. بلکه بعضی فقها فرمودن مکر با کافر حربی هم جایز نیست، تا چه برسه به کافر غیر حربی، و تا چه برسد به مسلمان، تا برسه به شیعه. غدر و مکر رو خدا حرام دانسته، مگر تو بحث خود جنگ، اونجا بحثش جداست، و الا در بقیه موارد غدر و مکر حرام. خیلی هم بد عقوبتی برای ماکر داره، یعنی اون کسی که حیله کرده. این کار رو، اگر کسی با من این کار رو کرد، یعنی عملا کلاه منو برداشت و با من بد تا کرد، اگر این چنینه من نمیتوانم، خوب دقت کنید، من نمیتوانم شرعا او رو مجازات کنم با یه همچین فشار آوردنایی، اگه میدونم الان نداره. درسته؟ الان نداره. هست از این قضایا متاسفانه توی جامعه مام زیاده، و اظهار تأسف بکنیم که افرادی که در صورت چهره شناخته شده دینی هم دارن، گاهی آلودش شدن که میان برای افراد میگن مثلا فلان معامله هست، اگر این مقدار به ما پول بدی نمیدونم فلان مقدار برگشت سود داره، نمیدونم، بعدم درست میکنن دیگه. راهایی که گاهی هم از نظر شرعی درسته، گاهی هم درست نیست، اینا خودشون درست میکنن که حالا کدوماش چجوری، الان در صدد بیان درست و غلط بودن کدام قرارداد و کدام قرارداد نیستیم. ولی اگر بر فرض شما به سر من یه همچین بلایی رو آوردید و این پول از دست من گرفتید، الان و این پول رو خرج نمیدونم بدهی های دیگتون کردید، الان من میدونم ندارید، من نمیتوانم شما رو تحت فشار قرار بدم که شما اون پول رو به من بدی، و عذر این که چرا به من کلک زدی، چرا کلا برداری کردی، چرا اینجنین، این چراها نمیتواند مجوزی باشد که من بر شما فشار بیارم. درسته؟ اگر عقوبتی باید بشه این شخص که باید بشه، این عقوبت رو باید حاکم شرع بکنه، یعنی این عقوبت رو باید مجتهد عادل بکنه. او این فرد رو میگیره و نه اینکه تو حلقومش در میاره، خیر، به خاطر مکری که کرده اگه ثابت شد تعذیرش میکنه، 74 ضربه شلاق میتونه بهش بزنه بابت این دروغی که گفته و معصیتی که کرده. اما نمیتوانم من او رو تحت فشار قرار بدم، یا حاکم شهر هم حتی نمیتونه او رو اجبار کنه که بیاد مایحتاج مورد استفاده خودش رو که در حد اقل شأنش هست از او بگیره و به من بده، اگرچه الان وضعیت من بسیار اسفبارتر از برنامه ایست که او داره. اینجا دیگه از موارد امتحان الهی است که باید من به این امتحان رضایت بدم و در این امتحان حتما سربلند بیرون بیام، چون شنیده ام که گاهی بعضی از افراد این فشارها رو میارن و تنها عذر و بهانه شون اینه که چرا او به ما دروغ گفت. درسته؟ او این اشتباه و این رفتار نادرست رو کرده، پیش خدا باید جوابش رو بده و معصیت بزرگی کرده، اما در این حال من نمیتوانم او رو با انجام این کار تحت فشار قرار بدم. این که گفته بشه که اگه ما این کار رو نکنیم همه دست به این کار رو میزنن، اینا دیگه از عذر و بهانه هایی است که شرعاً مسموع نیست و باید این جور حرفا رو متدینین دست کم نگویند و برای این اساس رفتار نکنند. این به معنی این نیست که افراد از فردا تصمیم بگیرن که خب سر این و اونو کلا بذارن، بعدم میگن فائق گفت که کسی نمیتونه ما فشار بیاره. گفتیم غدر و مکر از گناهان کبیره است و حتی با کافر هم جایز نیست. بعضی فقها گفتن با کافر حربی هم جایز نیست، تا چه برسه با مسلمان. در صورت نباید از بعد حکم تکلیفی مسئله که حرام بودنه غافل بشیم. مسئله گرچه طول کشید ولی بیانش لازم بود در یکی از این شبها که امشب خدمت سروران عزیزان عرض کردیم. باز هم از خدای متعال طلب میکنیم که ما رو با وظائفمون آشنا کند و توفیق انجام همه این وظائف بندگی رو در همه ابعاد به یکایک ما تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به محضر مقدس ولی زمان حجت عصر حضرت بقیت الله الاعظم صلوات بلندی تقدیم فرمود. خب جملات امام باقر علیه السلام خطاب به جابر بن یزید جعفی رو که در کتاب شریف تحف العقول بود میخوندم و ترجمه میکردیم. بعضی از عزیزان مراجعه کردن گفتن چطور بعضی از جملات رو معنا نمی کنی؟ مضمون حرفشون این بود. من عرض کردم شب اول گفته بودم که همه اینها رو معنا نمی کنم، به جهتی که یکی از جهاتش اینه که بعضی از اونها اساسا در حد طرح در یه مجمع عمومی نیست. چیزایی داره که به هر صورت چون جابر بن یزید جعفی خودش یه پله بالاتر از حد عادی بوده، برای او یه چیزایی رو گفتن، اونا رو اجازه بفرمایید که ما نگیم. اونایی که به درد تو کلاس خودمه، درسته که نازل ترین کلاسه، قبل پایین تر از ما دیگه کلاس نیست، این تو این کلاس میگیم. هر کی بیشتر خواست این کتاب تحف العقول مراجعه کنه، خیلی جملات زیبایی توش داره. خب و تحرز من ابلیس من خوف الصادق و ایاک و رجاء الكاذب فانه یوقعک فی الخوف الصادق. از ابلیس تحرز کن. یعنی چی؟ یعنی یه حرزی، یه حافظی برای خودت قرار بده که صدمه به تو نزنه، لطمه نزنه. اونی که میتونه این کار رو بکنه چیه؟ الخوف و صادق، یعنی به ترسی که به واقع ترس. به دنبالش فرمود جابر ایاکه و رجاء الکاذب، خیلی بپرهیز از این که امید دروغ داشته باشه. فانه یوقعک فی الخوف الصادق، که اگر این چنین باشد که امیدت امید دروغین باشد، تو را در اون ترس واقعی و حقیقی و خارجی میاندازه. خوف صادق و کاذب چیه؟ رجاء صادق و کاذب چیه؟ این بیان در روایات دیگر آمده. فرمودن من رجا شیئا طلبه و من خاف شیئا هرب منه. این بیان بیان خود پیغمبر خداست. اگر کسی به واقع امید چیزی رو داره، به دنبال او هم حرکت میکنه، درسته؟ اگر کسی از چیزی میترسه، حتما از او فرارم میکنه. در بیان دیگری اون حضرت به جناب ابی ذر فرمود که یا ابا ذر ما رأیت کنار نام حاربها ولکن جنه نام طالبها. من ندیدم مانند دوزخ که کسانی که از او ادعای ترس و خوف میکنند آدمای خوابیدنی هستند، در خواب هیچ حرکتی انجام نمیدن. و من ندیدم مانند بهشت چیزی که مردم طالبش باشن، ولی طالبان جنت و بهشت اینا خفته باشن. من ندیدم مثل ما رأیت کنار نام حاربها ولکن جنت نام طالبها. در بیان دیگری امام صادق علیه السلام فرمود که اگر کسی رجاء داره واقعا، ولی فعالیت نمی کنه به سوی او، اگر این چنینه، این در حقیقت امنیه است، آرزوست، نه اینکه این امید باشه اسمش. فرق است بین امید و آرزو. آرزو چیزیه که خب فعالیت راجع به اون لازم نیست بشه و نمی کنیم. آرزو داریم که چطور بشه تو عالم ما بعد به کجا برسیم؟ خب بعد حالمون جا میاد، یه خود خیالات که کردونیم حالا دیگه زندگیمونو میکنیم، فعالیت عادیمون رو میکنیم. اما امید مثل چی میمونه؟ مثل کار و کسبی که شما میکنید. امید دارید که بالاخره درآمد پیدا کنید، مغازه رو درش باز میکنید، یا اونی که کارمنده میره سر کار، درسته؟ احتمال اینم داره که بالاخره یه مشکلاتی واسش پیش بیاد. هیچ وقت کسی نیست از شما آیان که کار و کسب داری نمیگین که احتمال داری که من از اینجا میخوام برم سر کار، یه دفعه یه ماشینی ترمزش ممکنه در بره تو خیابون، ولی و من بیام وسط خیابون برم بیاد بزنه به من و منو بکشه. نه، شما رو قواعد عادی عقلایی احتیاطات خودتونو میکنید، از خونم میاد بیرون، صدقه هم میدید، آیت الکرسی هم میخونید، میرید به این امید که انشالله چیه؟ سر کار بتونید یه کار درستی انجام بدید، یه لقمه نونی برای خودتون و زن بچه تون تهیه کنید، درسته؟ این امید، به امید اینکه به اونجا برسیم فعالیت مناسب او رو میکنید. ولی اون کسی که امید داره که آخر ما یه چیزی به حسابش بریزن، اما فقط امید داره، نشسته تو منزل، درسته؟ یا خابیده، این آدم اسم شخص امیدوار نیست، این آدمی تو خیالاتش سیر میکنه. باید یه خورده آدمای عاقل دور جمع شن، نشد به روان شناسی روان پزشکی معرفیش کرد که آخه این تو این آقا رو یه جوری درمانش کن، تو خیالات داره زندگی میکنه، درسته؟ همینطور نسبت به مواردی که از او پرهیز میشه فعالیتشو میکنه تا اون آسیب بهش نرسه. پیغمبر فرمود اما بهشت و دوزخ اینجوریه، اونایی که اگه این بچه رو فاصله شو با من بیشتر کنم من کمتر حواسم پرت میشه. صلوات محبت بفرمایید. فرمود بهشت رو آرزو میکنن اما هیچ خرجش نمیکنن، دوزخ رو ازش میترسن اما هیچ حرکتی نسبت به پرهیز از او ندارن. این میشه خوف دروغین و رجاء کاذب، درست شد؟ اگه میخوای به واقع آسیبی از ابلیس نبینی خوف صادق باید داشته باشی. تحرز من ابلیس بالخوف الصادق، با ترس واقعی و حقیقی از ابلیس در امان بمان و بترس از رجاء کاذب. کسانی که آرزوی دروغین دارند، یعنی کسایی که دوست دارن واسه شون روایت بخونی، آیه بخونی که همینجوری که هستی یا همینجوری مفتی، شما هیچ مشکلی نداری، الان در اوج سعادت یا دست کم در درجاتی از سعادت به سر میبری و نیازی به هیچ چیزی هم نداری، اینا امام صادق علیه امام باقر جابر فرمود اینایی که اینجوری رجاء دارن حتما میخورن به همون جایی که نمیخوان بهش برسن، اون ترس حتما برای اینا روزی محقق میشه. و تزین لله عز و جل بالصدق فی الاعمال، این آرایش رو برای خود داشته باش که تو هر کاری با خدا صادقانه باشی. بله، خدا رحمت کنه آقای علامه رو، این شعر رو زیاد میخون، با خود کجو با ما کجو با خلق خدا کج، آخر قدمی راست بنه ای همه جا کج. با خدا صاف میشه، کسی که با خدا صاف میشه بعدم کارش با مردم رو برا میشه. روبرو میشه. خدا سر خدا کلک نزن. تزین لله عز و جل به صدق فل اعمال، صادقانه با خدا معامله کن. اگرم خطایی شد، خطایی کردی، صادقانه برگرد به خدای غلط کردم، اشتباه کردم، پشیمانم. جدی باشی و تحبب الیه به تعجیل الانتقال. خودتو محبوب خدا بساز. چجوری؟ این که در منتقل شدن از بدی به خوبی زود اقدام بکنی، تأخیر نیندازی. کسانی که اینجوری هم خدا خیلی دوستشون داره، اگه خطایی هم میکنه زود در صدد جبرانه. نمیگه حالا باشه تا محرم، باشه تا عاشورا، باشه تا ماه رمضان، باشه انشالله بریم کربلا یا خواستیم بریم مکه، حالا حساب سالمون رو صاف میکنیم. نزدیک ایام حج میشه، مراجعات ما برای این که میخوایم حساب سال بکنیم زیاد میشه. جالبم اینه که خیلی ها چون اون وقت ادعا میکنن که نداریم دست کردن میکنن، بعد از حج هم چیه؟ به دیگری انشالله میدن. ما باید حمد به صحت کنیم، چون به شخص من هم بدن، من خودم که نمیخورم، میدن میرن، انشالله میدن به دیگری. اما معمولا خلاصه اینجا ما ندیدیم، خیلی کم شده همچین مواردی که اینجوری بشه. این سب صبر کار کردن، اسمش تسویفه. اونایی که زود کارشون رو اصلاح میکنن، اینا محبوب خدا میشن. تحبب الیه به تعجیل الانتقال و ایاک و تسویف فانه بحر یغرق فیه الحلقا. بپرهیز از تسویف، از اینکه این کارو به آینده بیفکنی. میگی بعدن درست میشه، انشالله باشه بعد. فانه بحر یغرق فیه الحلقا، این دریایی است که آدمایی که هلاک شدن تو این دریا هلاک شدن. در روایت داره که اکثر زجه و ناله دوزخیان از تسویفه. ناله میکنن که ما هی تو دنیا صوفه صوفه کردیم، یعنی گفتیم حالا باشه بعد، باشه بعد، باشه بعد، باشه بعد. اکثر زجه و ناله شون از تسویف. ایاکه و تسویف فانه بحر یغرق فیه الحلقا. آدمایی که هلاک شدن تو این دریا هلاک شدن، تو این گرداب افتادن. بپرهیز جابر که تو گرفتار تسویف بشی. وقتی فهمیدی وظیفت چیه، زود انجام بده. نمیدونی هم زود برو ببین وظیفت چیه، تأخیر نینداز. و ایاک و توانی فی ما لا عذر لک فیه فالیه یلجا النادمون. اونجایی که میدونی خدا عذر تو رو قبول نمیکنه، اونجا سستی مکن. ایاک و توانی، نگو حالا هنوز درست تصمیم نگرفتم، ایشالله استخاره کردم آدم خوب بشم، استخارم خوب اومده، ترکشم بد اومده، اما هنوز همچی شرایط جور نیست. نه بابا، ایاکه و توانی فی ما لا عذر لک فیه. وقتی من میدونم تو این لحظه خدای متعال اگر منو قبض روح کنه، تو هیچ چیزی من معذور نیستم. سستی کردن یعنی چی؟ سستی کردن یعنی چی؟ خب جملات بعد بماند دیگه. شب جمعه است و شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام. خیلی فضیلت داره زیارت الحسین علیه السلام در همه وقت، به خصوص شب جمعه. در طول هفته شب جمعه امتیاز. خدا رو به خود اون حضرت قسم میدم که به زودی اسباب تشرف همه ما رو در شب جمعه با معرفت و اخلاص فراهم بفرمایید. خب این قضیه رو قبلا هم شاید گفتیم، حالا بی مناسبت نیست بگیم. یه مداحی بود، روزخونی بود در قوچان و شاید اطراف قوچان، بهش میگفتن ملا عباس، روزه گرمی میخوند، یه دفترچه شعرم داشت که از رو میخوند، خیلی هم با امام حسین جورش جور بود. سالی یه بارم، حالا این مال قصه مال کیه، قبل فرض کنی زمان قاجار اون وقت هست، الان این شخص میگن قبر او مورد توجه افراد اون منطقه است، کجای قوچان دفنه نمیدونم، ولی کسی اینطور میگفت. حتی به او معتقدم هستند یه عده‌ای و حوائجی رو اونجا گرفتند. این ملا عباس سالی یه بار راه میافتاد توی محله های قوچان و روستاهای اطراف و یه پرچمی هم داشت بر می داشت تحت این عنوان که هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله، هر که دارد سر همراهی ما، بسم الله، ما داریم میریم کربلا، اومدنیاش بیان. می چرخید و یه عده جمع می شدن و با او همراه می شدن می رفتن کربلا. یه هیئتی هم داشت شب جمعه که این هیئت رو بیشتر جوانها تو شرکت میکردن، چند تا پیرمرد بودن که یکی از پیرمردام همیشه دم در مینشست و کفشا رو جفت میکرد. یه سال این جوانا گفتن خب خوب امسال ملا عباس وقتی چاووشی میکنه و بحث رفتن کربلا رو طرح میکنه ما باهاش بریم. این تصمیمو که جوانها گرفتن در اون اوقاتی که ملا عباس شروع میکرد به این برنامهش، دیدن امسال این کارو نمیکنه. یه مقدار گذشتن، نه بعد تو برنامهش نیست، بهش گفتن ملا عباس امسال نمیری کربلا؟ گفت نه امسال گرفتارم نمیتونم برم. گفتن ما جوانها امسال تصمیم گرفتیم با تو بیام کربلا، نمیشه که. گفت من مشکل دارم فلان، کارم گیره. خلاصه گفتن بیا بریم دیگه. با اصرار و اینا را افتاد ملا عباس. ملا عباس بوده یه مش جوان، را افتادن. اونم راهای قدیم و منزل به منزل بروند و خیلی مشکلات بود. الان ما مشکلی رو تحمل نمی کن. چقدر فضیلت در روایات اومده برای اون چهره هایی که تو راه زیارت امام حسین با آفتاب سوزان تغییر رنگ پیدا کرد. چقدر روایت دارین در فضیلت اونایی که تو این راه برف و بارون میخورن. خیلی روایات دارین. هر قدمش چقدر فضیلت داره، چقدر ثواب داره. این جوان ها را افتادن و با او آمدند. آخرین منزل قبل از کربلا که رسیدن شب جمعه بود و دیر وقت، خیلی هم خسته بودن. هر چی به خودشون اومدن یه فشار دیگه بیارن که یه منزل دیگه برند، دیدن که از توانشون خارجه. گفتن خب دیگه بخوابیم دیگه، زیارت شب جمعه ما میشه هفته بعد. تا اومدن بخوابن، ملا عباس یه دفعه یه شعله ای رو آسمان دید. سابق گلدسته های امام حسین علیه السلام اون بالا آتش روشن میکردن شبها، برق که نبوده. یه شعله ای رو تا دید خود ملا عباس دگرگون شد. به جوانا گفت این شعله رو آسمان ببینید؟ گفتن بله. گفت این حرم امام حسین، فاصله ما تا حرم این مقداره.
جوانایی که تصمیم نداشتن که این یه منزل رو برن دیگه حالا مشتاق شدن و حرکت کردن، با همه خستگی را افتادن و اومدن و یه جایی هم تو کربلا کاروان سرایی بود، رفتن بساطشون ریختن و با همون حال اومدن تو صحن و سرای سید شهدا علیه السلام. خب بار اول و شب جمعه و اونم بعد این همه مصیبت و اونایی که تو مسیر کربلا سختی بیشتر میبینن، کربلا بیشتر بهشون میچسبه، بیشتر توضیح ندن. اینقدر تو سفر کربلا قر و نق و نمیدونم تخت ما اینجوریه چیه ما اونطوریه، خیلی چیزا از قاعده رفته بیرون، اینم یکیشه. خیلی تو حرم منقلب شدن و یه دفعه اینا گفتن ملا عباس امشب شب جمعه شب هیئتمونه، باید روزه بخونی. ما قوچان که بودیم واسه روزه میخوندی. گفت باشه. نشستن تو حرم و ملا عباس دفترش رو وا کرد، چه شعری اومد؟ روزه علی اکبر اومد. روزه رو خوندم، این جوانام خیلی گریه کردن، خیلی گریه کردن و دیگه بعد پاشدن رفتن توی محلشون و دیگه از هوش رفتن خوابیدن. تا خوابیدن ملا عباس هم خوابید، تو عالم خواب دید همون جایی که هستند یه کسی از در وارد شد و اومد بهش گفت ملا عباس این رفقاتو بیدار کن، آقا سید الشهدا میخوان بیان به دیدن شما. ای تو هم عالم رویا گفت آقا چرا تشمیر ما باید بریم؟ فرمود که نه، آقا فرمودن که من میخوام بیام. این تو هم عالم رؤیا همه اطرافیان و همراهان بیدار میکنه و مؤدبان نشستن، وجود نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام از در وارد شده، اظهار عنایتی کردن به تک تک این زوارو. بعد فرمودن که ملا عباس من سه تا مطلب میخوام بهت بگم. مطلب اول این که اینو بدون که نه فقط شما، هر کی بیاد کربلا من امام حسین میام به دیدنش. این که من آمدم نه فقط برنامه ایست که برای شما دارم، هر کی بیاد کربلا من به دیدن او میام. مطلب دوم این که تو این حیات شما و پیرمردی که دم در میشینه کفشا رو جفت میکنه، سلام منو به او برسون. عزیزانی که خدمت میکنید، اخلاص اگر داشته باشید، خیلی مورد عنایت امام حسین. مطلب سوم ملا عباس بهت بگم، این بار اگه شب جمعه آمدی تو حرم من، هر روزه خاصی بخونی بخون، ولی روزه علی اکبر نخون. چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود آخه شبهای جمعه مادرم فاطمه میاد، مادر من نمیتونه تحمل کنه روزه علی اکبر. چجوری مادر من میتونه تحمل کنه که بشنوند فاحتمله الفرس و الى معسكر الاعداء، علی مجروح شده بود، دست به گردن اسب انداخته بود، اسب به جای این که او رو به سمت خیمه ها ببره اشتباه کرد، او رو وسط لشکر دشمن برد. اونها هر چه کینه با امیرالمومنین و با من داشتن، کاری کردند. میدونید چه کاری کردن؟ مرحوم ملا آقا دربندی داشت مقتل مینوشت، رسید مقتل به اینجا فاحتمله الفرس الى معسكر الاعداء، خوابش برد، در عالم رؤیا فاطمه زهرا رو دید، پرسید ملا آقا
مقتل می نویسی؟ عرض کرد بیبی جان بله. فرمود به کجا رسیدی؟ عرض کرد رسیدم به این جمله: فاحتمله الفرس الى معسكر الاعداء. اسب علی رو میان لشکر دشمن برد. فرمود این جمله رو اضافه کن: فقط تاوه به سیوفهم اربن اربن.